Das ist ein Fallbrief. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. خب بس جلسه قبل مسئله استناد مطرح شد که برای اون دو تا دیدگاهی که تو اون کتابی که نشریه سوم بود توش مطرح کرده بودن، یک فهمیدن که رژیم قانونی اینجور اسم که مبتنی بر تقصیر، یکی هم مبتنی بر صدور، ایجاد، وجود، این دوتا بود که من مسئله چی را مطرح کردم؟ استناد و انتساب. اونی که تو ذهن من بود و واژه‌ای که به کار بردم همین استناد بود، یه کاری واقع شده، تلفی، قتلی، چیزی زامن داریم. کی زامنه؟ اونی که کار به اون مستنده، حالا خواه عمد و خطا و شبه عمد و تسبیب و با واژه هایی که فقها ها به کار میبرن، علت و سبب و شرط و اینا رو فرق هاشم انشاءالله بعدن میرسیم دقیق تر همه مثال هاشون. ولی اونی که مطرح شد این بود که ما این سوم داریم یا نداریم. تقصیر یه مبناست، عرض کنم که صدور ایجاد خطرم یه مبناست، استناد مبنای سوم باشه. این چیزی بود که جلسه قبل دنبالش بودیم و مطرح هم شد و نوشته ایم که آقا فرموده بودن آم یه بخشش را من خوندم به امانو اینجوری یادمه و تکمیلش هم حالا بعد فرستادن، اگرم خواستید ببینید یا همین الان یا بعد، همین جلسه قبل جلسه 37 میشه، در ذیلش اونی را که دوباره به عنوان تکمیل حرف جلسه قبلشون گفتن اینجا آمده. شما حالا ملاحظه بفرمایید با ذیل جلسه 37 اینایی را که این دفعه گفتم. خب این الان مبنایی که اول شروع کلام بود و ازش دفاع کردن این بود که کلن ما استناد را برداریم، مبنای زمان تقصیر باشه به اضافه یک بحث فقهی عمومی که زمیمه میشه به مسئله تقصیر. اگه یه جایش هم جور دیگه عرض میکنم توضیحش رو بفرمایید. ما کجا میگیم زمان میاد؟ اونجایی که تقصیر باشه. ولی چون اموال و نفوس نزد شارع محترمه، طبق یه ضابطه عمومی احترام اموال و نفوس، ما جاهایی که مالی یا نفسی تلف میشه همینجوری از کنارش رد نمیشیم. بله بعضی موارد هدره، اون به خاطر مورد خاص، ولی قاعده اولیه احترام نفس و مال و این باید تدارک بشه. بنابراین که انه زمان در باب اتلافات تلفیقی میشه از تقصیر که مقصر ضامنه باید بده، از باب تقصیرش که مبنا تقصیر، و اگر تقصیر نبود چون خلاصه او ایجادش کرده، چون ایجادش کرده همین ایجاد به اضافه احترام مال و نفس کافیست برای اینکه اونم را ضامن قرارش بدیم. خب این تلف را ایجاد کرده، تلف را یعنی باعث شده که این مال از بین رفته ولو هیچ تقصیری هم نداشته. بله حالا بیشترم الان اگر شدونم باشه نگاه بفرمایید همون ذیل صفحه 36 جلسه قبل خوندم، بقیهش هم الان ذیل جلسه 37 که سریع میتونید ببینید. حالا خودتون نگاه میکنید انشاءالله من اون جایش که محل صحبت منه و یه پامین بری میخوام بکنم و سوال و بحث و اینا در زیرش دارم میگم. حاصلش نیست که خب بسم الله الرحمن الرحیم، ملاک زمان با مد نظر قرار دادن انشاءات طولی احکام. این انشاءات طولی را برای اون بخش دومش بیشتر مطرح کردن که حالا تقصیر که روشن، برای اونجایی که تقصیر نیست چه کار کنیم و نیازی هم دیگه به اون استناد به معنای یک عنصر ثالثی بین تقصیر و ایجاد خطر نباشه، اصلا نیازی به اون نباشه. این حالا چه کارش بکنیم؟ من عرض کردم که ببینیم این مسئله انتصار استناد و انتصاب بوده یا نبوده. من دیدم، حالا نمیدونم، جلوترم گذاشته بودن، تازه من دیدم مقاله ای را زحمت کشیدن تو همین ذیل صفحه استناد، آدرسش را گذاشتن حدود 89، یعنی معلوم میشه در 15 سال پیش اینجور مطالبی مقالاتی منتشر شده که خب به عنوان یک عنصری در کنار تقصیر مبنای قابلیت و امکان انتصاب. تو همین صفحه اگه نگاه بفرمایید، بله، تو صفحه استناد در فدکیه، کتاب اینه: نظریه قابلیت انتصاب. اسم کتاب اینه: نظریه قابلیت انتصاب در حقوق مسئولیت مدنی، مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. مقاله گذاشته اونجا واژه انتصاب به کار بردن. اونی که من به کار می بردم و خدمت شما گفتم استناد. آیا فعلا که در نظر جلیل اینا با هم دیگه یکی هم فرقه نمی کن؟ بعدن چه بسا وقتی موارد دقیق شد این واژه ها را کاریش داریم که یه جایی بگیم انتصابه، یه جایی بگیم استناده با دقت بیشتری. حالا فعلا این خوبه، پس این بحث مطرح بوده، مقالم براش نوشته شده، هرچی هم بیشتر شما هم پیدا کردید تو همین صفحه استناد در فدکی انشاءالله بگذارید که همه استفاده کنیم انشاءالله و حرفها روی حرفها با هم دیگه جمع بشه. اونی که من از اول مباحثه از پارسالم که شروع شده دنبالشم، استفاده کردن از قرار زمان به عنوان یک عنصر فقهی مهم و بستش تو بحثای هوش مصنوعی و زماناتی که بعدا میخوام براش تحلیل بکنم. قرار زمان یه تحلیل دقیق نیاز داره به گمانم. اول با تصورش بکنیم که الان ایشون با اینایی که نوشتن میریم صحبتش. بعد از قرار، اول استناد بود که فعلا دو جلسه مطرح شده، که دو جلسه قرار زمان اصل کاریه. از قرار زمان من میخوام پل بزنم به مسئله زمانات از ناحیه عبید، که اونم به گمانم از نظر تحلیل علمی، نگاه علمی کردن به قضیه، نگیم حالا عبد نیست، احکامی که در فقه برای عبده مناطات دقیقی داره که سنگین ترین مباحث فقهی احکام عبیده، یعنی خیلی از نظر حقوقی ظرافتکاری یا چیزهای سنگینی توشه. از اینجا بریم اونجا، این چیزیست که فعلا تو ذهن من حالا عرض میکنم تا بریم جلو. ببینید ایشون فرمودن که ملاک استناد زمان در فضای فقه و حقوق دو مورد است: تقصیر، صدور مشروط به عدم تقصیر. به گمانم کلمه مشروطم مستدرکه، چون منظورش هم یعنی صدور بدون تقصیر، منظور این، نه این که یعنی حتما مشروط است به عدم، صدور بدون تقصیر، مصاحبه با عدم تقصیر. بیان استدلال خب 5 تا شماره زدن، اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم مطالبی گفتن، خودتون ببینید. من با چهارمیش کار دارم. چهارمی چیه؟ فرمودن که محل کلام جایی است که موضوع با قیودش محقق است و به دنبال منات حکم به زمان هستیم. در این فرض به نظر می رسد می توان به دو منات اشاره کرد. منات اول تقصیر. خب بسیاری از مواردی که در فضای فقه حقوق حکم به زمان می شود به منات تقصیر است. حتی مواردی که گاهی در نگاه تسامحی تقصیری در کار نیست ولی به دقت تقصیر ثابت است. این مبنای اول. مبنای دوم که حالا اون اصل کاریه، با توجه به اهمیتی که اموال و نفوس دارند، در جایی که تقصیری در کار نیست، صرف صدور بدون تقصیر هم باعث حکم به زمان می شود. یکیش تعاقب عیدی که جلسه قبل به عنوان نقضی بنده برای چی آوردم؟ برای اینکه تقصیر نیست در تعاقب عیدی. خب در تعاقب عیدی هم اگر در سلسله عیدی تقصیر نباشد، کسی چیزی را مثلا به بیع فاسد جاهلانه انجام شده، یکی از مواردش هم بیع فاسد بوده، همینطور 5 دست رفته بعدن هم تلف شد، حالا میفهمیم بیع اولی که 5 تا دیگه دنبالش اومد اون فاسد بوده، درسته تقصیری اصلا تو سلسله نیست، یا نه بیع فضولی بود، یکیشو مقصر بود یا غاصب بود، اینم مواردی که هست. خب اگر در سلسله عیدی تقصیر نباشد، صرف صدور از کسی که مال در دستش تلف شده برای حکم به زمان کافیست. چرا کافیست؟ تقصیر نکرده که. چرا کافیست؟ چون مال و نفس محترمه. ببینید میزان اینه، چون محترمه ما میگیم ضامنی. خب پس احترام او میزانه. ولی در صورتی که در سلسله عیدی کسی مقصر باشد، قرار زمان بر اوست و توزیع زمان هم بر همین اساس می باشد. بنابراین می توان گفت ملاک زمان دو امر است: تقصیر مطلق صدور در جایی که تقصیر در کار نیست، و در صورت اجتماع که تعاقب عیدی است، استقرار زمان بر تقصیر است، بر مقصر. اینو خب اینا ایشون فرمودن، نمیدونم من عبارات رو آوردم، هم جواهر عرض کنم که من بخونم الان در 2 جا که فعلا آدرسش رو عرض میکنم. کجا؟
تو همین مبنا در حقیقت همون صدور میشه دیگه، یعنی فقط اندت تزاهم. بله ما اون مقصر رو یه بشی برای
بله، یعنی چون مال محترمه اینجوریست. الان باید برسیم، منم همین فرمایش اینجا سوال خیلیست. ببینید در تعاقب عیدی اینجور نیست که ما دنبال مقصر بگردیم، این تقریبا جزء مسلمات فقه هست. وقتی چند تا دست گشت همه ضامنن. من جلسه قبل خوندم از اشارت و سبق، اینجور نیست که وقتی بیع فاسد 5 ردیف رفته شما اول ببینید کدوم مقصرن. نه، از با در من چند تا آدرس بگم سرین بعدن نگاه بکنید. ببینید جواهر جلد 22 هم صفحه 300 هست هم 413. صفحه 300ش اینه، فرمودن که فإن لم یجز، بیع فضولی صورت گرفته مالک اجازه نداد، چیکار میکنه؟ کان له انتزاعه من المشتری، قطعاً بلا خلاف ولا اشکال. درست شد؟ تا اونجا که در صفحه 413 ولو تسلمه المشتری، ببینید عبارت ها، ولو تسلمه المشتری فتلف کان مضمونا علیه مع العلم والجهل بلا خلاف ولا اشکال لعموم علیت من اتلف اصالت و احترام مال المسلم. پس ما در تعاقب عیدی اصلا دنبال مقصر نیستیم. بله بعده هستیم، ما فعلا نه، وقتی تعاقب عیدی شد همه ضامنن، میخوا عالم باشه جاهل باشه. پس این معلوم باشه ما در تعاقب عیدی همه ضامنن، همه را باید. خب قرار زمان بر کیه اینجا؟ قرار زمان وقتی ما دنبال تقصیر نبودیم باز در جلد 37 جواهر در دو تا صفحه آمده، جلد 37 صفحه 34 صفحه 179 اونجا همینا دارن. علم و جهل هم میزان نیست، نکته قرار زمانی، نکته اصلی ها که خیلی مباحث میاره اینه که من تلف المال فی یده، اونی که مال تو دستش تلف شده قرار زمان بر اوه، یعنی فعلا تو دست او تلف شده، درست شد؟ بعدن اگر جاهل بوده، تقصیر کار نبوده، اون وقت بحث ادامه پیدا میکنه. میگیم حالا تو که فریب خوردی، مغرور شدی، زامنی شدی که از فریب بوده دیگری تقصیر کار نبودی، رجوع بکن به غار. همین فقط. بنابراین حالا من تو اصطلاحات فقه الان شاهدی الان ندارم خدمت، اگه بعدم پیدا کردید حتما من بگید. فعلا قرار داد میکنیم، یه واژه قرار به کار میبریم از مناسبت معناش، یه واژه استقرار. ببینید زید فضولتن غاصبن مالی را فروخت، دو دستش گشت، دست چهارم تو دست چهارمی تلف شد، قرار زمان بر کیست؟ بر چهارمی، ولو هیچ خبر نداشته. استقرار زمان یعنی خب او بر میگرده دیگه، پولا داد اونجا به مالک، اما بر میگرده رجوع میکنه میگه کلا به سر من رفته، پولا به من بدید. به کی مراجعه میکنه؟ به اون مقصر. پس استقرار زمان یعنی اونجایی که خلاصه باید پول را نهایین ازش بگیریم. به عبارت دیگه زامن قرار زمان کیه؟ من یرجع الی، کسی که به او مراجعه میشه. استقرار زمان یرجع الیه نهائیا نگر شد، یعنی ما دو جور زامن داریم، زامنی که یرجع الیه ولا یرجع او به دیگری، زامنی که یرجع الیه و هو یرجع الی غیره، درست شد؟ ولی اونجایی که یرجع الیه و یرجع الی غیره باز قرار زمان بر او معنا داره، اون زامنه، میتونه بر ازش بگیر. خب اگر چنین چیزی پیش اومد، میبینید دیگه این فرمایشی که گفتن فعلا اساسش مخدوش میشه.
این چطور تحلیل میکنم
رضا؟
که یعنی همین این که
خب میفرمایید، من دارم فعلا حکم شرعی هم تحلیل نکردم، شما میگید که تقصیر کار تو تعاقب، تو تعاقب عیدی ما کاری تقصیر نداریم، ملازمه کنین هم همه هستن، از هر حتی مالک مخیر ادا، حالا تأخیرش هم بدن بحث میکنیم.
با فضای فقه و هو شروع کردم، ببینید خود حکم به زمان ممکنه که مراحل مختلفی رو بگذرونه برای تشریعش. ما یک مرحله هستش که اساسا میخوایم ببینیم که اون چیزی که نهاییاً میخوایم بگیم که این بر عهده توه، به جای استناد اونجا داریم میگیم، یه جا شؤون دیگریه، خب مال مسلم محترمه الان از بین رفت، حالا بگم نه کسی ضامن نیست، وایسیم ببینیم مقصری هست مقصری نیست، یک سری احکام برای مدیریت داریم، ولی تو فضای فقه و حقوق ملاک اونو عرض
حالا احترام مالم برگردیم. شما میفرمایید چون مال و نفس محترمه، درست شد؟ پس این اصله. حالا بعدش دیگه بگردیم، اگه تقصیر کار پیدا شد یخنش را میگیریم، اگر هم تقصیر کار پیدا نشد میگه مال محترم نمیشه که، همین که صدور و ایجاد خطر شده بسه، درست شد؟ ببینید اولا اگر اصل بر اینه که مال و نفس محترمه، اصل اینه دا، خب پس وقتی مقصری پیدا نشد در جایی هم که موجد نیست، تلف سماوی، خب شارع از بیت المال بده، چرا نده؟ شما در موارد دارید مقتولی که قاتلش معلوم نیست، مثل قتیل زهام یوم الجمعه، روز جمعه زهام شده کشته شده، از کجا میده دیشا؟ از بیت المال میده. چرا؟ چون نفس محترم. اگه واقع اصل اینه، ما کاری نداریم به این که اصل اینه که مال و نفس محترمه، خب مثل بیمه های امروزی، اگر رعد و برق هم زد یه جایی مال مسلمان تلف شد چون محترمه از بیت المال بدیم بیمه حوادث امروز چیکار میکنن؟ شما میتونید بیمه رعد و برق کنید. میگید یعنی تو هیچی رعد و برق زد او بیاد خسارت ها بده. اگر در شهر این یه اصل است، اصل که بعدن با استثناء باید ازش خارج بشیم، اگر این یه اصله پس هر کجای مال و نفسی تلف شد باید اصل در شهر اینه باشه که جبران بشه. اصل بر اینه که از بیت المال بدیم، حالا که در فقه ما چنین چیزی نداریم که. بله این همه تلف های جور و واجوری که صورت میگیره اینجور نیست که بگن اصل اینه که این محترمه.
حالا طبق فرمایش شما این الان اینو دست عرف بدیم، اگر یک نفر بر اساس رد و برق ماشینش از بین رفت، این یعنی یک نوع حد که حرمتی نسبت به اون شده. وقتی میبینید یک شخصی وارد میشه این کار رو انجام میده، حالا یا با تقصیر یا با صرف این که بالاخره انجام داده، توی اینجا میگیم خب بالا اگه همینطوری بره این یک نوع یک منافرتی داره تو فضای اغلا با احترام. این موارد خب شما که موضوع
قتیل زهام همه نمازگزارن، میخواستن حد که احترام این مقتول بکنن،
میخواستن که میره تو همون صدور. تو اونجا باز ببینید تو همونجا وقتی یه عده‌ای هم، خب این یه عده‌ای هم بالاخره مسلمینن دیگه، رو تلف سماوی و اینا ظاهرا موضوعا از بحث خارجه. اینجا مثلا حالا یه نفر خطا کنه یا بالاخره یه ازدحام
از بحث خارج نی، چون قرار شد شارع نزد او مال محترمه. ببینید باید با دقت بریم جلو دیگه. شما میگید این شارع از این احترام مال دست بردار نی، مال محترم نمیشه هم تو هوا بره. خب پس بیا از بیت المال بگیر.
محدوده داره دیگه، یعنی با تناسبات و
میزان این محدوده چیه؟ همین من میخوام عرض. پس اصل صرف احترام نشد، این ما میخوام گام به گام بریم جا. اگر اصل اینه که احترام است تو خلاص، خب هست از بیت المال بدن. اگر میگید محدوده داره، محدوده معین کنید، همون محدوده یه جور تنقیه منات، یعنی شما دارید یه منات حقوقی به دست میدید که اون احترام باز یه قیدی داره. صرف احترام نیه که شاره بگه چون محترم است. حالا من مثال ها رو ببرم جلوتر. مثال ها هرچی هم اینجا در این فضا شما مثال ها را زیاد کنید برای مقصود ما، برای مقصود ما نافع تره. ببینید حالا در تعاقب عیدی که الان آقا فرمودن، دنبال تقصیر کار میگردیم، اگر بود میگیم، اگر نبود مال احترام داره، درست شد؟ حالا که مال احترام داره میگیریم. همینجا رو من مثال بزنم، تعاقب عیدی صورت گرفت، مثلا بیع فاسد بود، چهار فاصله رفت، مال آمده دست پنجمی، حالا رعد و برق زد از بین رفت، مالک اومد دید بیع فاسد صورت گرفت. شما در فقه چی میگید؟ شما گفتید من تلف المال و انده، نه اینکه اتلفه. دقت کنید قرار زمان اینجا هم هست، فرق نداره که شما مال دیگری را فروخته یا معامله فاسد بوده. انباع تعاقب عیدی وقتی رسیده دست پنجمی که جاهلم بوده، الان به تلف سماوی از بین رفته ولی نزد او بوده. مالک وقتی اومد، مالک مغصوب المال، مالک مجهول المال، همه این موارد میره از او میگیره، نمیتونه بگه که رعد و برق زد. بله اینجا یه مثال های خیلی دقیق متفاوت، مثلا ماشین بوده چند دست فروخته شده، برده یه جای دست نفر پنجم رعد و برق. اما یه وقت یه باغ بوده، یه باغی را با چند دست معامله صورت گرفته، حالا رعد و برق زد و این باغ از بین رفت. الان اینجا تفاوت آدم احساس میکنه یا نه؟ و در مسائل فقه کدومش را فقه ها میگه؟ حالا ما ببریم تو ماشین که روشن تره، فعلا بحث ببینیم جلو. الان این ماشین تو دست او بود ولی با رعد و برق آتش گرفت و از بین رفت، محو شد، تلف شد. مالک اومد چی کار میکنه؟ شما طبق مسئله شرعی میگید برو من تلف المال و اندو از او بگیر، او اگر مغرور شده مراجعه میکنه به غار، اگر نشده مراجعه نمیتونه بکنه. این سلسله این که میتونه رجوع کنه یا نه، این بحث بعدی ماه، چون استقرار زمان اسمش گذاشتیم. برین آخر کار این تلف خلاصه از جیب کی نهایی میره، اون یه چیزی. ولی فعلا تو این فضا این ماشین الان دست او رفته، مالک میازو میگیره. سوال من اینه، شما اگر میگید مالک به 5 تا ایدی متعاقبه به همه میتونه رجوع کنه، به هر کدوم رجوع کرد اون کسی که الان به مالک داد، درست شد، رجوع میکنه به من غره، به کس دیگری، به اون کسی که مباشر با او بوده، مثلا اون کسی که دست دوم بوده به اول، اون کسی که دست سوم بوده به دوم. اینا میتونن، یه اطلاق خوب اینجا هست. وقتی این مراجعه میکنه به او تا استقرار زمان بشه، این حرفی نیست، به هر کدوم از اینا میتونه مالک مراجعه کنه. ولی شما در فقه میگید درسته که مالک مخیره به این ایدی متعاقبه هر کدوم مراجعه کنه، ولی قرار زمان بل تلف المال عنده هست، ولو هیچ تقصیری نداشته، جاهل معظم بود. چرا؟ اول تالا نمال این هم ببینیم محض تعبده تو فقه دلیل داریم یا نه. صرف تعبد محض نیست، اینجا یک لطائفی از امر هست در استیفاء حق. اونی که مرز میکنم مبناش احترام مال مسلم هست، نه اما احترام مطلق که بگیم صرف وجود و صدور کافی. احترام یکی از مؤلفه های دقیق، اما اونی که تو مبنایی که ما دنبالش هستیم مهمه، بهترین راه استیفاء حق یک مسلمان مال محترم، بهترین راه استیفاء. یک مالی تلف شده، محترمم هست، حالا میخوام استیفا کنیم، زمان کجا میادم میرسیم شد. قرار زمان بر من تلف المال و انده ولو جاهل بوده، یه چیزی به ما داره میگه که اون چیز یک منات دقیقی به دست ما میده که معین میکنه نزد شارع متین ترین، محکم ترین، آسون ترین راه استیفا حق بودیم. ولو جاهل بودن ها، من که مثلا خبر نداشتم، باشه پول تو بده بعدش برو اصلا که میخواد بگیر مالک من. چرا؟ من به عنوان یک احتمال عرض میکنم، بریم جلو. حالا فرمایش شار قبول فرمایش ایشون، مال محترمه از بین رفته، همینجوری که ازش نمیگذره، مالک میخواد استیفا کنه اون مال محترم خودش که تلف شده، ولو به تلف سماوی که فعلا مثل باغ نیست، حالا با فعلا مثل ماشینه که از دست او رفته ولو طلب، میگه مال منو بده، پولشو باید بدی. حالا استفاده هایی که کرده چه بحث های مفصلی تو فقه، استفاده منافعی که کرده مالک میتونه ازش بگیره یا نه. میگه مدتی هم ماشین منو سوار شدی، پول اون چند روزی که سوار شدی یا بده. اینو بحثاش مفصل هست. خب حالا ما اصلشو بریم جلو. تا وقتی که میگه این مال رو من از تو میگیرم و قرار زمان بر اوه، خودت برو از هر که دیگه میخوای بگیر. چرا قرار زمان بر آخریه؟ به خاطر اینکه مال که پیش او بوده، اگر عین مال موجوده چطور؟ او بره مالش دست زیده، بره در خونه عمرو بزنه؟ اصل اینه. بله بله دیگه، الان او است که نقده. شما رو فرضی که عین مال موجوده، ما الان تو تلف برده بودیم چون بحث ما بود، برگردیم اونجایی که عین موجوده. این میگیم قرار زمان نی، اونجایی که عین موجوده ماشینش دست فلانی، میگم برو در خونه کسی دیگه بزن، اونم فرار کنه بره، کارو اون نداشته باشی. ها میگه ماشین مال منه، از ملک منم که خارج نشده، هر کجا میخوا باشه من میرم ماشین رو میگیرم، درست شد؟ میرم سراغ او، میگه تلف شده، میگم خب اونی که نقد است و الان من به او دسترسی دارم، به عنوان این که من مالکی که مال محترم دارم میتونم ازش بهترین استیفا را، اقرب و طرق به استیفا را انجام بدم، تو هست. تو به من بده، مال من دست تو بود، دست تو هم تلف شد، عوض خودش را یا عوضش را تو به من بده، تو خودت میدونی. من که تو را مغرور نکردم، من مالک مالم، مال من با یک غاصبی با انواع طرق آمده دست تو، بدم خودشا یا بدلشا به من بده. شما اینجا تو این تحلیل چه مشکلی میبینید؟ یعنی خیلی لطیف در فقه میگیم وقتی عیدی متعاقب صورت گرفت، قرار زمان بر من تلف المال و انده. چرا؟ چون او ضامن خود عین بود اگر بود، یعنی عین باید بده. خب شما میگه ماشین منو بده، میگه نمیدم به تو، بیا ببین چکش را، من اینقدر پول دادم برای این ماشین، همجوری بدم تو ببری؟ اون آقا چی جوابشه؟ میگه خب پول دادی خودت میدونی. مالک میگه شارع به من فرموده من بیام سراغ تو ماشینمو بردارم برم، شما پول دادی خب برو بگیر. خب فرق نکرد با تلف هم میگه حالا که تلف شد بدل عین منو بده. میگه خب من پول داده بودم. میگه خودت میدونی، یعنی برو مراجعه کن به اونایی که ازشون گرفتی، به اون بعدی و بعدی. اگر مقصر داریم میرسه از مقصر میگیرن، اگرم نداریم میره تا اونجایی که ببینیم نهائیاً در از نظر شرعی اون کسی که از جیبش این تلف صورت گرفت، از جیب او دیگه نهائیاً میره، اون کیه؟ مشکلی نداره. خب با این توضیحاتی که من عرض کردم حالا برگردیم ببینید. پس ما با این توضیحات در تعاقب عیدی یه چیز مهمی باش مواجه شدیم، فضا را حتی از استناد اوسع میکنه، که گفتم قرار زمان مهمه اینه. ما گفتیم تقصیر، صدور، ایجاد، بعد گفتیم یه چیز واسطه است بینش استناد، حالا الان میگیم در تعاقب عیدی و قرار زمان من تلف المال و انده، ما با یه عنصری مواجهیم، با یه زمانی مواجهیم که حتی صدور از او هم صورت نگرفته، فقط مالا خریده بوده، تلف سماوی شده ولی زامن ایجاد نکرده که، چه کارش کنیم؟ و حالون که از نظر مسئله روشن. البته این فضاش دست شماست که کتب فقه مراجعه کنید، مبانی و منابع بحث را غنی کنید انشاءالله. اقوال دوم معمولا نمیجا اختلاف فتاوات، چون بحث خیلی دقیق میشه حسابی. همون فایلی که بود مثالی را از یک کتاب نقل کرده بودن که معلمی میره طفلی را شنا یادش بده و این بچه غرق میشه. خب حالا یه وقتی این معلم تقصیر کرده، معلومه در تعلیم تقصیر کرده، بچه غرق شده. خب این روشن. اما یه وقتی هیچ تقصیری نکرده و بچه غرق شد. خب اینجا اونجا اخلا نگاه میکنن ببینن ولو مقصر نیست، اما غرق شدن بچه مستند به او هست یا نیست؟ استناد یعنی صرف ایجاد مثلا نیست، اگر استناد به او هم داره ورای تقصیر میگن ضامنی. داریم چیز اینجا یا نداریم؟ ورای
تقصیر نیست اما استناد هست. مثلا چجوری بوزه تعلیم بده هیچ تقصیری هم نداره بچه تلف شده اما استناد به این داره، به صرف این که بردادش برای
بله همینا. الان میخواستم که کنار این، حالا الان او را برددش اونجا به جای اینکه غرق بشه رد و برق زدیم بچه وفات کرد، تقصیرم نکرده دام. یکی تقصیر نکرده معلم، بچه غرق شد. یکی تقصیر نکرده، تصادف کرد، طور دیگری شد. تو این موارد شما چی میگید؟ معلم تقصیر که فرض گرفتیم نکرده، ولی صدور از او شده، او آمده بچه رو برده.
همین...
اگر بچه رو نبرده بود که نه رد و برق به او میزن، نه تصادف میکرد و نه یا غرق بدون تقصیر او میشد. از که هم میگن علت، سبب، شرط، اینا رو همه رو فعلا تو صدور و ایجاد اینا رو فعلا داریم به صورت مبهم میگیم. انشاءالله بعدن اگر هم مباحثه قصاص اینا شد میبینید اینا رو تفاوت هایی دار. همه این موارد یه نب ظرافت کاری هایی داره با هم دیگه. تسبیب و از کنم ایجاد به معنای تسبیبی و شرط و امثال اینا حالا میرسیم انشاءالله. فعلا من منظورم اینه که شما ذهنتون فعال بشه، مثال های متعدد به ذهنتون بیاد در این که چه باید بگیم و چه عناصری ما میتونیم پیدا کنیم. بفرمایید.
این نمونه واضحش بس همون جراحی و عملهای جراحی الان وقتی دکتر یه امضا از شما میگیرن که به هیچ وجه ما مسئول امضا میگیرن، به هیچ وجه ما مسئول نیست.
بله براءت
اثر باشیم نباشیم، این میاد به نظر میاد اینجا عرف و قرارداد یه نقش اساسی رو بازی میکنه. همون مثال شنا هم همینه، عرف میگه مثلا مثل یا محدود کودک ها محدود اگه بچه رو بردن اردو یا میگم چون مقصری ولی هیچ تقصیر هم نکردی درست مواظبت کردی بازم میریم سراغ مربی محدود کودک. اینجا این از ها قرب قرارداد کرده که اینا بعض مسئول باشن ولی اینکه تقصیری ندارن یا به هر نحو دیگه. به نظر میاد اینجا قرارداد نقش اساسی رو میکنه.
بله ببینید همون جایی که شما فرمودید تو بیمارستان که امضا میگیرن شبیه اینی که الان تو خیلی از معاملات میارن، فتوای مراجع این نیست که این مطلق، مثلا می‌نویسه که اسقاط کافه خیارات حتی خیار غم حتی فاحش می‌نویسن. درست شد؟ حالا فتوا بینه که تمام شد؟ فتوا این نیست، یعنی این حتی فاحشش هم یه چیزی عرف مقصود بشه و الا اگه عمل بیاد که از اون فاحشه متوهمی که بین طرفین یه حدودی داشت خیلی بیش از اینه. فتوا برینه که میگن خودت گفتی حتی فاحش، میگن این کلاهگذاریه، این تدلیس، این اسقاط خیار نیست که، اصلا میفهمه کلا سرش رفته. ولی اگه میدونست از اول که محال بود چنین چیزی را بگه اسقاط کافه خیارات، حتی یه واقع قضیه را میدونست. در بیمارستان الان شما ببینید با اینکه از همه امضا میگیرن پس چرا میرن سراغ دکترها؟ به اون که هم جریمه‌شو میکنن هم مؤاخذه هم کشتار میشه درش، میگن تقصیر کردی. اینجور نیست که چون امضا گرفت بگم من ولو تقصیر کردم هیچی، کجا چنین عرف چنین امضایی میده. اینا میگن یه چیزاییست ناخواسته است، اشتباهاتی که ما تو فقه میگیم خطأ محض یا شبه عمد. شبه عمدش هم باز اونا رو میتونن امضا بگیرن. نه همه جاش نه، همین دارم عرض میکنم،
واسه تقصیر نیست، واسه همین هم هیچ خطایی نداشته، همه تلف شده، بیمار زدی دست تلف شده. آره بازم میتونیم بریم دکتر مسئول.
اگر قبلش براءت نگرفته بود میشد بریم. چرا؟ چون علا ای حال مستند به اوه ولی جنایت خطایی محضه. اینجا موارد اینا دیگه، یعنی نه قاصد فعل بود نه قاصد نتیجه بود، شد. اینجا اگر زمان نگرفته بود باید دیه بده، اما وقتی زمان براءت میگیره اونم خودش محل کلام و صحبت و تفصیلاتیه.
مثلا مربی مهد کودک اینا همین میشه، خطایی مرس میشه.
حالا در خطا و شبه عمدم یه فل جمله تفاوت تعریف هست، حالا انشاءالله اگر رسیدیم تو اصل کتاب جواهر تعاریف دقیقی داره که بعدن تو فروعات معادله هم دیگه بدقه نیستن. آره اینی که من الان گفتم این تعریف یکی از تعاریفشه که عمد هم قاصد فعل است هم نتیجه. شبه عمد قاصد فعل است دون نتیجه، خطأ محض نه قاصد فعل نه نتیجه. این یه تعریفه، تعریف های دیگه هم میتونه باشه شاید هم معادل نباشه.
خیلی موارد که همون ترک تحفظ میشه، ولی میشه مثال زد که ترک تحفظ هم نباشه، ولی نوع اینایی که بیان شد ترک تحفظه.
ببینی الان تو رعد و برق ذهن عرف چه میگن؟
میگم مثلا عرض کردم ممکنه مثال پیدا کنم، ولی نوعا اینطوریه. مثلا میگن تو بعد نگاه میکردی برای هواشناسی، الان تو بعضی از این هواپیماها که مثلا سقوط کرد میگفتن آقا کسی که اونی که مسئول پرواز بوده بعد نمیدونه هواشناسی نگاه میکرده این بلند بشه بره اونجا خطرناک هست یا نه، مربی هم بعد نگاه میکرد.
احتمال باحاله جدی داره اونجا
کجا
یه توپ داره پرواز، احتمال باحاله جدی داره که رد بقا، اما تو راه رفتن خونی
جدی نه نه مربی شنا، مربی شنا الان تو جای مسقف میگم بعد ببری جایی که از اگه امکاناتش باشه که حتما میگم، میگم پاشی برای چی بردی میشه، ولی مثال مثلا پیدا کرد واسش، ولی نوع موارد این شکلی
مثال پیدا شد
اونا رو که تو همون رو گفتم
نه نه این سه وزیر برمن قرارداد میشه رو هم قرارداد کرد که مثلا تو هم حاکم
باگم میشه قرارداد پیدا نباشه، این حاضر با قرارداد بین قرارداد ببینید. فرمای شما میگه میشه قرارداد کرد، چرا شما ذهنتون احساس میکنه نیاز به قرارداد رو؟ چون یه اصل داری که لولا این قرارداد اون اصل حاکمه، طرفین کار مقدمین برای کارهایی به خاطر اینکه یه اصلی هست احساس میکنه برای پیشگیری ضررهای آتی قرارداد. از چرا ذهن شما احساس نیاز به خاطر اینکه یه اصله، یعنی شما لولا این قراردادی که حاکم میشه و سوار میشه روی اون پایه رو زمینه کار، اگه این قرار داد نبود حقوقدان قاضی مراجعه میکنه به اون اصل. ملاحظه کردید؟ شما میخواید که میدونید بعد اینجوری ها میشه پیشگیری کن. پس پیشگیری شما مانع بحث ما نی، ما داریم قبل از قراردادها رو بحث میکنیم، پایه رو داریم بحث میکنیم که اگر این قرار داد نبود چی بگیم. بعد حالا میام اتفاقا قراردادهایی هست که گاهی نمیتونه اون پایه را نقص، همین که الان گفت چطور امام فرمودن که ان شرط الله قبل شرطکم، ان شرط الله شرطی که مخالف شرع باشه مقبول نیست. چرا؟ چون شرط الله قبل شرط، یعنی درسته شما میتونید قرارداد کنید اما در اون پایه تمام قراردادهای جزئی که تو بستر اجتماع انجام میشه یه ضوابط حقوقی کلی هست که میتونه اون قراردادهای شخصی شما رو نقض کنه. المؤمنون عند شروطهم، درسته اما زیرش هست که شرط الله قبل شرطه. شروط شما اگه شرط الله قبل شرطه کنم چه جوریه؟ یعنی احکام پای شما نمیتونه به همش بزنید، همینی که الان عرض کردم مثالش. شما میگید من اسقاط کافه خیارات کردم حتی قبل فاحش، بعد میبرید یه خانه‌ای که مثلا 100 میلیارد ارزش داشته اومده مثلا 100 میلیون تومان خریده، اینم خبر نداشته، پیرزنی بوده به خیالش گفت 100 میلیون 120 میلیون هم هست باش، اصلا انتظار نداشته، خبر نداشته. شما استفتا کنید میگم گفته باش خواست کاف حتی قبل فاحش، اصلا مقصود از اون فاحش این نبوده، یعنی در ذیل همین قراردادهای جزئی یک قوانین پایه‌ای هست که وقتی دستمون از اون موارد خاص و قراردادها کوتاه شد به اونا برمیگرده، لذا اون قراردادها بحث ما رو نمیتونه از دست ما بگیره، ما اونجا باید بحث کنیم. معلوم
بشه فرمایش آخر رجوع از استناد بود توی فرمایشتون.
ببینید من عرض کردم استناد مطلب مهم مغامزیه، بعدنم هم شما در فقه میتونید گستردش بکنید، خود همین هوش مصنوعی که الان داریم روش بحث میکنیم بعدن به کارگیری بشه برای مثالها اطلاعاتی که داره خیلی میتونه کمک کنه در این که ما استناد را بپذیریم به عنوان یک عنصری بین تقصیر و ایجاد. مثالا مهمه دانشو و بعد این که آیا زمانم فقط مبناش استناده یا نه، ما مواردی داریم که ایجاد نیست، استنادم نیست، تقصیرم نیست، ولی زمان هست. مثل همین تلف سماوی عینی چی؟ موجود در دست تعاقب عیدی که شما میگید مالک میره از او بدلشو میگیره، از اون کی؟ از اون آخری که جاهلم بود، زامن از او میگیره، اما نه تقصیر بود نه استناد بود. استناد و مای هست. حالا این توجیه شما دیگه بعد لذا من فرق گذاشتم بین باغ و ماشین. در ماشین استناد و ما هست، خلاصه ماشین رو سوار شده جایی برده کرد و برق زده. در باغ این ضعیف میشه دوباره، چون باغ که مال مالک بوده سر جاش بوده، تو دست مالک هم بود، رد و برق میزد از بین میرفت. این قرار نیست که او کاری کرده باشه، یعنی در باغ اصلا استناد به او نیست هیچی، ولو استناد و ما.
این استناد و ما اینا هست
چطور؟
چون بالاخره بعد از اینکه اومده تو هیت، ولو در فضای قراردادی خودشون که بعدا معلوم شده باطله، اومده تو هیته ملک این.
آه این ابرام با اوزد بودن رد و برق زد باغ رو از بین برد.
استناد یعنی استناد،
سیل اومد.
نه اینکه دیگه در فضای حقوق، نه که بگن این کارو تو کردی، که یعنی در فضای حقوق به عهده‌اش بذارن. ولی اونی که میگی تو ماشین هم هستش که این مقدار که اونم هست.
استقرار بر این شخص نیست، قرار هست یا نیست؟
قرار این منافاتی نداره.
خب
ما دنبال استقرار زمانی که آیا در وقتی میگیم استناد،
شما میفرمایید که بحث ما الان مهم اینه که بریم مستقر را پیدا کنیم، ولی قرار یه مرتبه بین راهه. ببینید، خب گفتی من یادم رفت این حرفم از کنم. در اون جایی که گفتم قرار زمان نقد اوه و شارع اکثر و طرق را میره، این نکته بسیار مهمیه. در تعاقب عیدی بسیاری از واسطه‌هایی که حتی مقصرن فرار کرده رفته، معدومه، دسترسی بهش نیست. اینا رو حل کنیم. یعنی شما مالک را میفرستید شرعن سراغ کی؟ من تلف المال و انده، بعدش هم میگه خودت میدونی، برو به اون مراجعه که اون نیست. پولی را داده جاهلن طبق ضوابط سوق مسلمین، الان هم بره سراغ کی؟ رفت، فرار کرد رفت، چون دوز خودش میدونست دوزده، رفت. الان اینجا استقرار
در اون جهت یه قصوری داره
که به سوق مسلمین اتکا کرده، به قاعده ید اتکا کرده. چه قصور؟ شما خود میگه لم یقم للمسلمین سوق، خودم میگید ید المسلم، ید تو بازار رفتید. آیا کی احتمال میده کسی که میره بازار چیزی را میخره از سوق این تقصیر رو ما کرده؟
به هر حال اینو وقتی فقه مقابله میکنه نمیگه تو زامنی به این معنا که استقرار زمان بر تو هست. اون میگه خودت میدونی. حالا طبیعی پیش میاد خیلی کسایی از مالک واقعا میخرن تلف میشه، کما اینکه اگر در ملک اولی بود و تلف میشد اینجا الان تلف شده. این دیگه طبیعیه، ما دیگه نباید این رو، یعنی به عهده ما نیست که
یعنی شارع در اینجا در قرار و زمان با او چی میگه؟ میگه الان به اینکه مالک می از دست تو میگیره میره، به منزله اینه که رد و برق زده بود مال خودت، واقعا به منزله اینه دیگه. یا اگر بدلش ازت میگیره، به منزله اینه که این پول تو خیابون گم شده. وقتی گم شد دیگه چیه؟ از مال تو رفت. بنابراین در اون مواردی که حالا من برگردم ذهنتون باشد روش تعامل کنه برای جلسات بعد. نه من فقط میخوام اونه که روش من عرض کردم که ما قرار زمان را و تحلیلش را خیلی مهم میدونیم. ما از این قرار زمان میخوام بریم سراغ چی؟ استیفاء یک حق به اقرب طرق، به راه، هم ایسر، هم اقرب، هم آمن، امن‌ترین طرق. این تحلیل ماست. این حالا سر میرسه له و علیه شرچی بفرمایید. خوب اگه قرار زمان در فقه مناطش اینه، یعنی اون چرا که، یا به یه معنا حکمتش، حالا حکمت میگیم فعلا تا بریم جلو، که ما میخوایم از اکثر طرق استیفاء حق بکنیم، اون وقت میریم سراغ اون بحثی که حالا نوشتم. وقتی که یک عبدی جنایت میکنه، شارع برای اینکه جنایت او را به اقرب طرقی که الان بهش دست یافتیم در قرار زمان میخواه استیفا کنه، چه کار میکنه؟ اینم سوال بله؟
مولای عبدی
مولای عبده تعلق جنایت عبد به چیه؟ مولا باید دست کنه تو جیبش بده؟ همینجا نکته همین. اتفاقا جنایت عبد به رقبه هست، یعنی میگه این عبد که کرد مولام که مولا بود و همراه اونا بود که شارع فرموده اول بستر، اول محل مناسب استیفاء نزدیک خوب خودشه، ماله. لذا تعلق میگیره جنایت عبد به رقبه عبد. ملاحظه کردید؟ از اینجا حالا میخوام من نتایج بعد اینا رو ببینیم، این تنقیه من تا این تحلیل ها سر میرسه یا نه. من کلی رو عرض کردم، انشالله بین هفته یه تعاملی بکنید، شواهد الله علیهش پیدا بکنید جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
ظاهرا از اون چیزا خیلی دقیق تر بود، یعنی دیگه اون موارد مختلف تقصیر و ایجاد و حتی اون مثال رد و بر میشه اون طرق استفاده حق بشه.